قسمت دوم از فصل پنجم، عنوان: یافتن معنا در مراقبت از کودک. برخی از والدین با آن سالهای اول مشکل دارند، چون برایشان خسته کننده یا کسل کننده است. درست است که کار فیزیکی زیادی دارد و انگیزش فکری یا اجتماعی که شما از بودن با نوزاد و کودک خردسال به دست می آورید با آنچه در محل کار یا در زندگی قبل از فرزندتان داشته اید متفاوت است. یکی از راه حل‌های این چالش این است که به خودتان اجازه بدهید به کودکتان علاقه‌مند و درباره او کنجکاو باشید. ببینید تمرکزش بر چه چیزی است. سعی کنید بفهمید چه کاری می‌خواهد انجام دهد. به جای اینکه بودن با فرزندتان را کسل کننده ببینید، او را مانند چیزی ببینید که در انتظار است. اگر در دام این احساس گیر بیفتید که کودک چیزی بیش از وظیفه‌ای برای تغذیه و تمیز کردن و سرگرم کردن نیست، معنایی را که میتوانید در مراقبت از فرزندتان بیابید محدود میکنید. معنایی که من یافتم این بود: مراقبت، احترام، توجه و سرمایه گذاری در روابطمان روی دخترم. حالا که من آن ماه‌ها و سال‌های اول فکر میکنم، به نظر میرسد در هر صورت خیلی سریع گذشت. یافتن معنایی مشابه این در مراقبت از کودک مفیدتر از آن است که شلوغی و به هم ریختگی خانه تان را نگاه کنید و احساس کنید که چیزی برای نشان دادن و نتیجه‌ای برای کارهای روزانه ندارید. نتایج می آیند، اما مانند انواع کارهای دیگر در پایان هر روزتان حاصل نمی شوند. وقتی ما به گوش دادن عادت می کنیم و به فرزندمان اجازه می دهیم روی ما تأثیر بگذارد، فرزند پروری ثمر بخش می شود. وقتی به فرزندتان کمک می کنید تا همچنان با شما و همچنین با هر فعالیتی که انجام می دهد یا با هم انجام می دهید احساس همبستگی و مشارکت بکند، دارید روی حالات پیشفرض آینده آن سرمایه گذاری می کنید. حالت پیشفرض فرزندتان. بسیاری از ما حالات معمولی و ساکنی داریم که بیشتر اوقات در این حالات زندگی می کنیم. خلق و خوی همیشگی ما. این ممکن است شما را کمی متعجب کند، اما زمانی را که برای ارتباط دو طرفه طبیعی با فرزندتان سپری می کنید، یک سرمایه گذاری است که در آینده به صورت رشد حالت پیشفرضش به نتیجه می رسد. اگرچه ممکن است ما با تمایل به داشتن خلق و خوی خاص به دنیا آمده باشیم، اما بیشتر احساسی که به طور معمول در ارتباط با دیگران داریم، به ویژه در ارتباط با والدینمان ایجاد می شود. هرچه فرزندتان به دلیل دریافت توجه کافی آسوده تر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که حالت پیشفرضش به جای مضطرب یا عصبانی آسوده باشد. مانند بسیاری از بزرگسالان، شاید مجبور بوده اید بعدها در زندگی سخت تلاش کنید تا یاد بگیرید چگونه راحت و آرام باشید. زیرا در کودکی به اضطراب یا تنهایی یا از سوی دیگر به آرام نشدن برآورده نشدن عادت کرده اید. این احساسات حالتی عادی برایتان شدند. میخواهم تأکید کنم بیگمان برای فرزندتان خوب است که تمام طیف احساسات را تجربه کنند و آنها نیز تجربه خواهند کرد. اما در همه حالات از اشک و لبخند تا ترس و عصبانیت باید آنها را همراهی کنید. وقتی مردم بار اول برای درمان می آیند، اغلب تجربه بسیار مفیدی برای آنهاست، فقط به این دلیل که شنیده شدن نیروی آرام بخشی است. حالا احتمال دارد برخی از ما اگر به اندازه کافی شنیده می شدیم، حتی نیازی به درمان هم نداشتیم. حضور داشتن برای مشاهده و گوش دادن و تعامل با کودک به شیوهی که باعث شود احساس امنیت و عشق و ارزش کند، سرمایه گذاری روی حالت پیشفرض آنهاست. عنوان: خواب. خواب مسئلهی بسیار مهمی است، نه برای نوزادان و کودکان، چرا که آنها هر وقت خوابشان بیاید می خوابند، بلکه برای والدین خیلی مهم است. این مسئله احساسی است. والدین نسبت به راهکارهای خوابشان عصبانی و تدافعی می شوند، به خصوص اگر فکر کنند روشی پیدا کردند که برایشان مفید است و بعد یک نفر مثل من می آید و می گوید خوب نیست، عاقلانه نیست که نوزاد یا بچه نوپا رو بذاری شب تنهایی گریه کنه. این برقراری ارتباط با بچه نیست، مثل اینه که باهاش مثل یک شی رفتار کردی، نه یک انسان. من این را نمی گویم تا شما را شرمنده کنم، واقعا اینطور نیست. اما همچنین نمیخواهم نوزادان، کودکان نوپا و بچه ها شبها تنها باشند در حالی که احساس میکنند به شما احتیاج دارند. برای کودک نیز مانند بزرگسال خوشایند نیست که شبها با گریه خوابش ببرد یا احساس تنهایی بکند. من ایده فریب دادن یا آموزش دادن را به عنوان راهی برای ارتباط با افراد نمیپسندم، به خصوص برای ارتباط با کودکان که شخصیت و سبک دلبستگیشان در ارتباط با مراقبان اولیهشان در حال شکل گیری است. آموزش خواب زمانی است که نوزاد یا کودک نوپا را با گریه رها می کنید تا زمانی که یا خوابش ببرد یا بعد از اینکه مدت زمان مشخصی گریه کرد شما بعد از چند دقیقه به اتاقش می روید. اما هر شب به تدریج آن چند دقیقه را طولانی تر می کنید. تحقیقاتی وجود دارد که میگوید این نوع شرطی سازی باعث می شود تعداد دقایقی که طول می کشد تا کودک به خواب برود کاهش یابد. حتی تحقیقاتی وجود دارند که میگویند شرطی کردن کودک برای اینکه با گریه شما را نخواهد هیچ آسیبی به او نمی رساند. اما تحقیقات بعدی با این تحقیقات مغایرت دارند و اشتباهات تحقیقات پیشین را نشان می دهند و پی بردن که آموزش خواب به رشد مغز کودک آسیب می زند. دغدغه های والدین در خصوص خواب قابل درک است، زیرا خواب بریده بریده شما را کلافه می کند. اما معتقدم که با دغدغه ما برای اینکه هرچه سریعتر و هرچه زودتر فرزندان ما را وادار به خوابیدن و همچنین تنها خوابیدن کنیم، این امکان وجود دارد به روابط ما با آنها آسیب برساند. بنابراین امکان دارد بعدها در قابلیت شاد بودنشان اختلال ایجاد کند. این به این دلیل است که نوزادان و کودکان با تنها ماندن یاد نمی گیرند که خودشان را آرام کنند و احساساتشان را کنترل کنند، بلکه با آرام شدن مکرر توسط یک مراقب آن را یاد می گیرند. با بزرگتر شدن بالاخره یاد می گیرند که آن آرامش را درونی کنند. به عبارت دیگر ما با آرام شدن توسط دیگران یاد می گیریم خودمان را آرام کنیم. برای شروع این آرام کردن کاری 24 ساعت است و ممکن است برای افرادی که تازه پدر و مادر شدند مثل شوک باشد. اگر خوابیدن برای فرزندتان تداعیگر آرامش و امنیت و همراهی باشد، از رفتن به رخت خواب و خوابیدن احساس خوبی خواهید داشت. زمانی خوابیدن برای من مشکل ایجاد می کند که وقتی می خواهیم بچه های من بخوابند، سعی می کنیم آنها را از خودمان دور کنیم. بنابراین خواب با تنهایی و طرد شدن همراه می شود. در بیشتر فرهنگ‌های غربی به نظر می‌رسد برای تنها خوابیدن بچه‌ها در شب نوعی مسابقه وجود دارد. ممکن است به این دلیل باشد که ما زندگی پرسرعت خودمان و آنچه را احساس می‌کنیم، انتظارات جامعه از ماست، بر ضرورت پیروی از غرایزمان برای پاسخ به درخواستی اجباری ترجیح می‌دهیم. انتظارات جامعه از والدین و نوزادان می‌تواند مغایر با بیولوژی باشد. آنچه باید به خاطر داشته باشیم این است که کودکان به طور ذاتی از پدر و مادرشان جدا هستند. وقتی آنها می دانند شما حضور دارید و در دسترس هستید، برای جدا شدن احساس آزادی می کنند. زیرا برایشان مسلم است که هر وقت دوباره بخواهند با شما ارتباط برقرار کنند، آنجا خواهید بود. با دور شدن از بچه های من کمکی به استقلال آنها نمی کنیم. با این کار ما در روند جدایی دخالت و آن را طولانی تر می کنیم. همچنین در روند ایجاد سبک دلبستگی ایمن اختلال ایجاد می‌کنیم. همه پستانداران با فرزندانشان می‌خوابند و بیشتر انسان‌ها نیز همینطور. در جنوب اروپا، آسیا و آفریقا و آمریکای مرکزی و جنوبی رسم این است که نوزادان با والدین در یک اتاق می‌خوابند تا زمانی که کامل از شیر گرفته شود. و اغلب پس از آن نیز به همین صورت می‌خوابند. مانند ژاپن. ما در غرب جز اقلیتی هستیم که فکر می‌کنیم جدا خوابیدن بچه‌ها از والدین پذیرفته شده است. اوقات شبانه نصف زندگی نوزاد را تشکیل می‌دهند. اگر آنها به احساس شنیده نشدن، توجه نشدن، رسیدگی نشدن و تنهایی در شب عادت کنند، این خطر وجود دارد که این موضوع تبدیل به نوعی حالت پیش‌فرض برای آنها شود. اگر کودک گریه می‌کند و مادر یا پدر یا چهره آشنای دیگری او را آرام می‌کنند، این استرس قابل تحمل است. اگر کودک تنها رها شده باشد تا گریه کند، این استرس سمی است. مقدار زیادی از هورمون‌های کورتیزول در استرس سمی وجود خواهند داشت و این تأثیر منفی بر شکل‌گیری مغز کودک دارد. اگر آنقدر خسته اید که بعضی مواقع حین گریه‌های اجباری فرزندتان به خواب رفته اید، بعید است اثرات منفی طولانی مدتی روی آنها داشته باشد. تأثیر منفی تنها زمانی است که نادیده گرفتن گریه های کودکی که تنهاست تبدیل به عادتی در شب شده است. این ممکن است شکافی باشد که در آینده نیاز به اصلاحش خواهید داشت. اصلاح با پذیرفتن احساسات فرزندانتان انجام می شود. اینکه سعی نکنید شرایطی را به او تحمیل کنید یا او را سرزنش کنید، بلکه کنارش باشید و با او همدردی کنید تا بداند که تنها نیست. فرزندانمان در هر سنی که باشند، این همان کاری است که باید انجام بدهیم. خواب مانند دیگر حوزه‌های فرزندپروری یکی از مسائلی است که هر چه زمان بیشتری به آن اختصاص دهید، در آینده زمان کمتری در راستای تلاش برای اصلاحش صرف خواهید کرد. بهترین راه این سرمایه گذاری همدلی دراز کشیدن با فرزندانتان یا ماندن با اوست تا وقتی که به خواب برود. از این طریق او یاد می‌گیرد خوابیدن همراه با احساس دوست داشته شدن، همراهی شدن و امنیت است. ممکن است در حالی که این زمان را صرف همراهی کردن آنها در شب می‌کنید، الگوی خواب را تغییر داده باشید و چنین موضوعی طبیعی است. این معمولاً کمک می‌کند وقتی کودک از خواب بیدار شد بتواند والدینشان را بو یا لمس کند. بنابراین اگر با فرزندتان بخوابید این کار می‌تواند مفید باشد. همچنین باعث می‌شود مجبور نباشید برای آرام کردن فرزندتان از تخت خواب بیرون بیایید. هیچ کدام از ما تمام طول شب را نمی‌خوابیم. چرخه خواب معمولی برای یک بزرگسال حدود 90 دقیقه و برای نوزاد 1 ساعت است. ممکن است فکر کنیم تمام شب را می‌خوابیم، اما در واقع آنچه انجام می‌دهیم بیدار شدن یا چیزی نزدیک به بیدار شدن و دوباره به خواب رفتن است. اگر کودکتان را نزدیک خودش حس کند و بتواند شما را لمس کند، احتمال کمتری وجود دارد که به طور کامل بیدار شود. لطفاً اگر آموزش خواب را انجام داده اید، خودتان را سرزنش نکنید. قبل از اینکه بشنوید، هورمون‌های استرس حتی پس از متوقف شدن گریه کودک همچنان بالا می‌مانند. احتمالاً به هیچ وجه نمی‌دانستید فرزند ساکتتان ممکن است هنوز دچار استرس باشد. ممکن است بسیاری از کودکان بتوانند آموزش خواب را بدون آسیب پشت سر بگذارند. هر کودک نیازها و حساسیت‌های متفاوتی دارد. اما به شخصه هرگز چنین ریسکی نمی‌کنم. لطفاً با عصبانیت این کتاب را دور نیندازید. نمی‌خواهم احساس شرمندگی کنید به خاطر اینکه مجبور بوده اید با نادیده گرفتن اخیر در پاسخ به گریه‌های فرزندتان سعی کرده باشید او را به تنها خوابیدن عادت دهید. فشار اجتماعی برای وارد کردن کودکان به تنها و ساکت بودن در شب آنقدر زیاد است که تعجبی ندارد تسلیمش شویم. درباره روش‌های جایگزین صحبت خواهم کرد. آموزش خواب شرطی سازی است، نبودن ارتباط است، برخورد کردن با کودک به عنوان شی است، نه فردی مجزا و تلاش برای داشتن شبی آرام با وادار کردن کودک است. جای آن که به او اجازه دهید با سرعت خودش و طبق نیازهایش از شما جدا شود. بسیاری از ما خاطراتی از مرحله پیش کلامی نداریم، بنابراین نمی توانیم به یاد بیاوریم که چه احساسی داشتیم وقتی موقع خوابیدن تنها بوده ایم و وقتی احساس نیاز و تنهایی می کردیم. در این صورت ممکن است ضرری در تداوم این روش نبینیم. به اعتقاد من آموزش خواب علاوه بر ایجاد عادت به احساس ناامیدی ممکن است به خفه کردن آن احساس ناامیدی تداوم بخشد که باعث می شود توانایی همدلی با دیگران در پریشانیشان از بین برود. این احتمال وجود دارد که آموزش خواب و همچنین وادار کردن کودک به گریه نکردن در شب در ایجاد احساس شرمندگی به خاطر نیاز داشتن به فرد دیگری در بزرگسالی خود را نشان بدهد. در ابتدا نوزاد هر روز گریه می کند و ممکن است به نظر برسد که هر ساعت از شبانه روز گریه می کند. کودک نوپا هر روز گریه می کند و بعد به طور تقریبا نامحسوسی گریه هایش کمتر و کمتر می شوند. وقتی او را آرام می کنید یاد می گیرد چگونه با احساساتش کنار بیاید. اگر گریه هایش را نادیده بگیرید، یاد می گیرد که احساسش را با شما در میان نگذارد که این در کنار آمدن با آن احساسات کمکی به او نخواهد کرد. پذیرفته شدن احساسات و آرام شدن پایه و اساس سلامت روانی خوب است. می دانم گفتنش راحت است. من اینجا با بیرحمی حقایق و عقاید را به رختان می کشم. و ظاهراً متوجه نیستم که چقدر خسته اید. متاسفم. اما جایگزین‌های خوبی برای آموزش خواب وجود دارد. یکی از آنها با هم خوابیدن است که شما شب از او جدا نمی شوید تا کودک احساس رها شدن و تنهایی نکند. اما همه نمی توانند یا نمی خواهند با کودک بخوابند. جایگزین دیگر چیزی است که دانشمند علوم و اعصاب پروفسور دارسیا ناروائز آن را ترغیب به خواب می نامد. ترغیب به خواب چیست؟ ترغیب به خواب ساکت کردن نوزادتان با نادیده گرفتن ارتباطش نیست. ترغیب کردن فرزندتان به خواب در محدوده تحملش است، نه خارج از آن. مهم است که فرزندتان در طول این فرایند احساس امنیت کند. بیش از هر چیز پروفسور می گوید ترغیب به خواب را قبل از اینکه نوزاد 6 ماه شود انجام ندهید. در اولین سال زندگی بخش‌های پردازش اجتماعی و عاطفی مغز کودک به عبارت دیگر اساس سلامت روانیش در ارتباط با تعامل پرمهر و محبت شما شکل می‌گیرد. بنابراین قبل از آماده شدن او این فرایند را شروع نکنید. زمان آماده شدن تمام کودکان با هم فرق می‌کند. همونطور که قبلا اشاره کردم، نوزادان توانایی باور این را ندارند که وقتی شی را نمی‌بینید، آن شی هنوز وجود دارد. روان درمانگر این را پایداری شی می‌نامد. بنابراین وقتی تنها می‌مانند، ممکن است احساس کنند رها شدند. احساس من از اینکه افراد وجود دارند، حتی وقتی نمی‌توانیم آنها را ببینیم یا صدایشان را بشنویم، آنقدر ذاتی به نظر می‌رسد که به راحتی فراموش می‌کنیم ما هم باید آن را یاد می‌گرفتیم. هنگامی که کودک به احساس پایداری شی رسید، ترغیب او برای جدایی در شب آسان‌تر است. باز هم نمی‌خواهم بگویم چه زمانی. همه ما با سرعت‌های مختلف رشد می‌کنیم. ممکن است به طور ذهنی درک پایداری داشته باشیم، اما تا مدتی بعد از نظر جسمی آن را احساس نکنیم. اولین قدم این است که متوجه شوید فرزندتان در کجا و چه زمانی هنگام خواب احساس امنیت می‌کند. این ممکن است خوابیدن در حال شیر خوردن از سینه باشد و اینکه در صورت بیدار شدن دوباره تا هنگام خواب شیر بخورد. این مرحله که ناروئز آن را محدوده آرامش می‌نامد، همان جایی است که شما باید شروع کنید. سپس کوچکترین قدمی که می توانید برای دور شدن از این محدوده بردارید چیست؟ ممکن است این باشد که وقتی خواب آلوده است اما هنوز خوابش نبرده است، شیر دادن را متوقف کنید و در عوض او را در آغوش بگیرید و نوازش کنید تا بتواند بدن و ضربان قلبتان را همچنان احساس کند. اگر فرزندتان این مرحله را قبول کرد، آن را تکرار کنید تا تبدیل به محدوده آرامش جدید شود. قبل از اینکه به سراغ مرحله یا ترغیب بعدی بروید، گام جدا کننده دیگر، مثلا وقتی احساس خواب‌آلودگی می‌کند، او را روی تخت بگذارید و پیشانیش را نوازش کنید یا هر کاری که به فرزندتان آرامش می‌دهد. قدم بعدی ممکن است این باشد. کودک را به تخت کوچکی منتقل کنید که درست نزدیک تخت خوابتان است. بعد کم کم تخت کوچک را دور کنید تا اینکه بالاخره آن را به اتاق دیگری ببرید. در هر مرحله اگر کودکتان پریشان شد، به محدوده آرامش باز می‌گردید. داستان من. اولین ترغیب من این بود که وقتی دخترم هنوز خواب‌آلود بود، شیر دادن را قطع می‌کردم و بغلش می‌کردم. وقتی این محدوده آرامش شد، ترغیب بعدی این بود که بسپارم به پدرش تا با نوازش اون رو بخوابونه. با این برنامه ریزی یکی از ما کنار اون میخوابید و یکیمون توی اتاق دیگه استراحت میکرد. وقتی حدوداً 2 سالش بود اتاق خودش رو میخواست. اما شب که میشد ازش وحشت داشت و ما میگفتیم که اون باید تنهایی توی اتاقش بخوابه. اون میگفت نه، برای اینکه توش بخوابم فقط برای بازی دوستش دارم. یه بار دیگه با گفتن این جمله ترغیبش کردیم. تا وقتی خوابش ببره کنارش میمونیم و اگه بیدار شد میتونه بیاد تو تخت ما، به شرط اینکه بیدارمون نکنه و حرف نزنه. اون این برنامه رو قبول کرد و گاهی با اومدن دخترمون توی تختمون بیدار میشدیم و گاهی هم نمیشدیم. وقتی 3 سالش شد فقط توی اتاق خودش میخوابید. وقتی 4 سالش بود انقدر خوشحال بود و احساس امنیت میکرد که کم کم خودش به تخت خواب میرفت. این کار رو با خواست خودش و بدون هیچ ترغیبی انجام داد. گرچه این گزینه ها رو داشت، باید انتخاب میکرد یا خودش بره به تخت خواب یا وقتی آماده بود از یکی از ما میخواست که کنارش باشیم. برای رفتن به تخت خواب مقاومت نمی کرد چون همیشه جای آرامش بود، نه تنهایی. نکته مهم این است که شما هر یک از این ترغیب‌ها را در حول و حوش محدوده آرامش کودک خود انجام می دهید. همه ما با سرعت‌های متفاوتی رشد می کنیم و نیازهای متفاوتی برای صمیمیت و فضای خودمان داریم. بنابراین زمان مناسب به کودکتان بستگی دارد. آنچه برای فرزند اولتان مناسب بود ممکن است برای فرزند بعدی این گونه نباشد. آنچه شما می خواهید این است که فرزندتان تخت خوابش را جایی برای رهایی از خستگی، آرامش، راحتی و خواب بداند، نه جدایی، تنهایی و ناامیدی. اگر تخت خواب احساسات خوبی در او ایجاد کند، او برای رفتن به تخت خواب بیمیلی نخواهد بود. این به او کمک می کند تا در طول دوران کودکی به اندازه کافی بخوابد و همانطور که می دانید برای رشد بچه ها مهم است. انجام فرایند ترغیب به خواب به جای آموزش خواب، استفاده از تشویق به جای تنبیه زمان بیشتری می برد، اما باور دارم که ارزشش را دارد. نتایج ماندگارتر خواهند بود و باعث می شوند جدایی هنگام خوابیدن برای بچه ها که در سن رشد قرار دارند آسان تر شود و به رابطه خوب میان شما و فرزندتان منجر می شوند. تشویق به انجام هر کاری برای هر رابطه مهم است. اما فریب خوردن، نادیده گرفته شدن و گول خوردن برای انجام رفتاری پیوند مادام العمر شما را بهتر نمی کند. درک می کنم که انتخاب هدف بلند مدت در حالی که خسته هستید چقدر دشوار است، اما باز هم معتقدم ارزشش را دارد. بسیاری از چیزهایی که انتظار داریم فرزندانمان به آن دست یابند، آنها با کمترین راهنمایی یا با الگوبرداری از ما به دست خواهند یافت. ترغیب آنها به این که کمی از منطقه امن خودشان بیرون بیایند اما نه بیشتر از آن، اغلب بهترین راه موفقیت است. البته در صورتی که به کمک نیاز داشته باشند. به یاد داشته باشید اگر کاری انجام دهیم که خودشان می توانند انجام دهند، ممکن است آنها را ناتوان کنیم. عنوان: کمک کردن، نه نجات دادن. وقتی کودک مسئول شیوه جدایی است، احتمال اینکه بی‌اعتماد به نفس و وابسته شود کمتر است نسبت به زمانی که والدین قبل از آماده شدنش او را رها می‌کنند. این موضوع برای جدایی در شب، تنها ماندن در مهد کودک، تنها رفتن به مهمانی و هر موقعیت دیگری که بدون شماست صدق می‌کند. شما می‌توانید کودک را ترغیب کنید تا این موقعیت‌ها را بپذیرد، یعنی کمی از محدوده آرامش خودش خارج شود. اما اگر برای مستقل شدن کودک خیلی عجله داشته باشید، به زحمت اضافی ختم می شود چون ممکن است به روابطتان آسیب برساند و شما باید آن را اصلاح کنید. ممکن است فکر کنید وادار کردن او برای دوام آوردن بدون شما تشویقی برای مستقل شدن است، اما او به احتمال زیاد احساس طرد شدن خواهد کرد و آن را نوعی تنبیه قلمداد می کند. پیامم در اینجا این است که به فرزندانتان اعتماد کنید تا طبق سرعت خودشان جدا شوند. به جای تحمیل سرعت خودتان، از سرعت آنها پیروی کنید. در وقت مناسب خودشان، فرزندتان تمام شب را تنهایی می خوابد، می نشیند، چهار دست و پا راه می رود، می ایستد، راه می رود، لباس می پوشد، غذای جامد می خورد، صبحانه‌اش را آماده می کند و اجاره‌اش را می پردازد. وقتی آنها را تحت فشار قرار می دهیم تا کارهایی که قبل از اینکه آماده باشند انجام دهند، خودمان و آنها را ناامید می کنیم. بسیاری از چیزهایی که با مشقت به آنها یاد می دهیم یا چیزهایی که وادارشان می کنیم انجام دهند، خودشان در هر صورت در زمان مناسبش انجام خواهند داد. با عجله‌ای که برای جلو انداختن رشد آنها داریم، ممکن است حتی آن را به تأخیر بیاندازیم. به عنوان مثال، وقتی بچه را به حالت نشسته نگه می داریم، به جای آنکه صبر کنیم تا خودش بلند شود و بنشیند، از او فرصت یادگیری اینکه خودش این کار را انجام دهد می گیریم. کودک به لوازم کمکی که حرکتش را محدود کند نیازی ندارد. چیزی که به آن نیاز دارد، زمان و مکان برای کشف حرکت است. اگر او را به حال خودش رها کنید، غلط می زند، وول می خورد، یاد می گیرد که چگونه چهار دست و پا برود، بنشیند، بایستد و تنهایی راه برود. او همچنین یاد می گیرد چگونه یاد بگیرد. ما مجبور نیستیم در این فرایندها دخالت کنیم. در حقیقت نوزادی که نشانده شده است قبل از اینکه خودش به طور طبیعی بتواند بنشیند و قبل از اینکه ماهیچه‌های مناسب این کار رشد کرده باشند گاهی یاد نمی‌گیرد به درستی چهار دست و پا برود. به جایش یکوری می‌نشیند که ممکن است بعدها حالت مناسب طبیعی بدنش را تحت تأثیر قرار دهد. متأسفانه این سرنوشت دخترم بود. نگران نباشید. شما نمی توانید همه چیز را درست کنید. می دانم وقتی در خصوص بهترین شیوه فرزند پروری صحبت می کنم شما ممکن است از قبل در مرحله‌ای که توضیح داده بودم بوده باشید و احساس بدی پیدا کنید زیرا روش دیگری به کار برده اید. اما چیزی که اهمیت دارد رابطه شماست، نه اینکه چقدر زود شروع به از شیر گرفتن او کرده اید یا اینکه خیلی زود بچه را نشانده اید. دخترم حالا بزرگ شده است و به ورزش پیلاتس می رود و حالت بدنش را اصلاح می کند. عالی می شد اگر این اطلاعات را زمانی داشتم که به آن نیاز بود، اما نداشتم. من همچنان این را به شما می گویم، خود اشتباه به اندازه اصلاح آن اهمیت ندارد، حتی اگر آن اصلاح پیلاتس یا هر نوع درمان دیگری باشد که کودکتان وقتی بزرگتر است به آن نیاز دارد. لطفاً اگر فرزندتان در بزرگسالی به هر نوع کمکی نیاز داشت به دلیل کار اشتباهی که شما در زمان کودکیش انجام داده اید احساس شرمندگی نکنید. تدافعی برخورد کردن در خصوص اشتباهاتمان آنها را بدتر می کند، ناپدیدشان نمی کند. مثال نشستن ممکن است یک مورد خاص به نظر برسد، اما نکته کلی را درباره اینکه تا چه حد کمک کنید نشان می دهد. فرزندتان را با انجام دادن کاری ناتوان نکنید که خودش می توانست یاد بگیرد و انجامش دهد. ممکن است هنگام تصمیم گیری درباره میزان کمک کردن این مفهوم ترغیب یا تشویق برایتان مفید باشد. فریا که 5 ماه و 2 هفته و 3 روزش است روی قالیچه اتاق نشیمن روی سینه و شکم دراز کشیده است. پدرش در حال خواندن کتابی روی مبل کناری است. فریا جیغ می‌زند. او دارد سعی می‌کند توپ پینگ پونگی را بگیرد که روی زمین ولی دور از دسترس اوست. پدر سرش را بلند می‌کند و متوجه مشکلش می‌شود. آیا باید حلش کند؟ فریا پدرش را نگاه می‌کند و گریه ناامیدانه‌ای سر می‌دهد. پدر در حالی که روی زمین نزدیک او می‌نشیند می‌گوید: واقعاً اون توپو می‌خوای؟ آره؟ دستت بهش میرسه. با این حالت دلگرم کنندهی به او لبخند میزند. او را نگاه میکند و بعد به توپ نگاه میکند. فریا گریه را قطع میکند و کم کم زانوهایش را بالا میآورد و با بالا کشیدن خودش روی دستها به سمت توپ میرود. دوباره دراز میکشد و دستش را به سمت توپ دراز میکند. انگشتانش به توپ میخورند و توپ دورتر میشود. پدر توپ را سر جایش میگذارد و فریا دوباره تلاش میکند. این بار توپ را میگیرد و از خوشحالی جیغ میزند و پدر هم با او میخندد و میگوید خیلی سخت تلاش کردی، آفرین. البته در چنین موقعیت هایی به عنوان پدر یا مادر سخت است بدانیم آیا باید او را نجات دهیم، تشویق کنیم یا فقط تماشاچی باشیم. با تماشای نوزاد یا کودکتان برای یافتن نشانه ها بیشتر مواقع متوجه می شوید چه کار باید بکنید. اگر او را نجات بدهید در حالی که خودش می توانست آن کار را انجام دهد او را ناتوان می کنید و عملیات را از او سلب می کنید. اما اگر وقتی به کمک نیاز دارد به او کمک نکنید درک و توجهی به اون نشان نداده اید. در مثال بالا پدر فریا موفق شد. او این کار را خود به خودی و بدون فکر کردن انجام می دهد زیرا به این صورت در حق خودش انجام شده بود. اگر با این روش با شما برخورد نشده است بهتر است آگاهانه این روش را اتخاذ کنید. تمرین: بگذارید فرزندتان هدایت را در دست بگیرد. عادت کنید با فرزندتان باشید. کاری انجام ندهید. فقط او را همراهی و از او پیروی کنید. به مشاهده و کمک فکر کنید، نه فقط نجات دادن. به او کمک کنید تا مشکلش را حل کند، نه اینکه کارش را برایش انجام دهید. عنوان: بازی. خود کلمه نشان می‌دهد که بازی چیزی بدیهی اما فوق‌العاده مهم است. حین بازی نوزاد یاد میگیرد تمرکز کند و به کشف کردن عادت کند که یکی از این کشف‌ها لذت غرق شدن در کاری است که انجام می‌دهد. به علاوه یاد میگیرد چطور ایده‌ها را به هم وصل و تخیلش را تقویت کند. همچنین از طریق بازی کودکان یاد میگیرند چطور با همسالانشان ارتباط برقرار کنند. بازی پایه و اساس خلاقیت و کار و کندوکاو و کشف است. همه پستانداران بازی می کنند، زیرا بازی عملی برای زندگی است. بازی کار نوزاد و فرزند شماست و به همین جهت باید به آن احترام گذاشته شود. اولین بار اثر ماریا مونتسوری را خواندم. تعجب کردم که در آن می گفت کودکی که بر فعالیتی تمرکز کرده است نباید مزاحم او شد. من به این ایده عادت نداشتم که وقتی کودک نوپا کامیونش را روی فرش تکان می دهد و صدایی مثل موتور از خودش در می آورد، در واقع دارد کار می کند. او غرق کارش شده، تمرکز کرده است و در حال ساختن یک روایت است. فعالیت او شروع، میانه و پایانی دارد. وقتی بتوانند چنین فرایندهایی را چندین بار تکرار کنند، پایه و اساس محکمی برای تکمیل کارها و تمرکز کردن ایجاد می کند. اگرچه کار کودک زودتر از این مرحله آغاز می شود، فرزندتان به مکانی امن برای بازی نیاز دارد تا بتواند تمام اشیا در دسترس را لمس کند. اگر همیشه به اون نبگوید، تمرکزش از بین می رود. نوزادی که حواسش پرت نشده است می تواند چندین دقیقه با چیز ساده‌ای مثل یک تکه دستمال کاغذی بازی کند. یاد می گیرد چطور آن را بگیرد، مچاله کند، بیاندازد و دوباره بردارد. نوزاد از یک فعالیت خسته نمی شود، حتی اگر شما خسته شوید. در حالی که این کار ادامه دارد، وظیفه شما این است که فقط تماشا کنید، نگاهش را دنبال کنید، اما هدایت نکنید. بچه ها به اسباب بازی های زیادی نیاز ندارند. همانطور که احتمالاً می دانید، این کلیشه اغلب درست است که بچه ها جعبه را به چیزی که داخلش است ترجیح می دهند. بچه 2 ساله یکی از آشنایان در روز تولدش یک عالمه اسباب بازی از طرف والدین پرمحبتش و دوستان و اقوام کادو گرفت. یکی از خاله هایش بطری پلاستیکی خالی آب لیموناد را که به شکل یک لیموناد بود برای خودش آورده بود. بچه از کدام اسباب بازی خوشش آمد؟ مسلماً بطری لیمو. او از طریق بازی با این بطری یاد گرفت چگونه از آب آن بنوشد، از آن آب خارج کند و همچنین بیرون آمدن آب را هدایت کند. بنابراین خانه عروسکی فانتزی تا حد زیادی بلا استفاده ماند. شخصیت‌های دیزنی و آشپزخانه کوچک و هر آشغال دیگری که برایش خریده شده بود نیز همینطور. بچه ها به چیزی بیش از چند اسباب بازی ساده نیاز ندارند. 2 تا ماشین، 1 جعبه مقوایی، پارچه‌ای به اندازه 1 مربع، 1 عروسک، 1 خرس، 2 تا آجر. کودک با اینها نیز راضی و خوشحال است. چند دست لباس گوناگون هم می تواند تخیلاتش را برانگیزاند. بیشتر از این لازم نیست. اگر فقط چند اسباب بازی داشته باشد، 1 جعبه یا صندوق اسباب بازی و چند وسیله برای هنرهای دستی مثل رنگ و کاغذ، در این صورت هر شیئی می تواند جای خودش را داشته باشد تا بعد از بازی آن را سر همان جایش بگذارند. کودکان درست مانند بزرگسالان وقتی با انتخاب‌های زیادی روبرو می‌شوند، گیج و شوکه می‌شوند. ممکن است فکر کنیم ترجیح می‌دهیم گزینه‌های زیادی داشته باشیم، اما آزمایش‌های روانشناس بری شوارتز نشان می‌دهد که اینطور نیست. در یکی از این آزمایشگاه‌ها وی دریافت افراد برای جعبه‌ای که حاوی 6 شکلات است تا انتخاب شوند، احساس خوشحالی بیشتری دارند نسبت به جعبه‌ای که 30 شکلات دارد. آنها از شکلاتی که انتخاب کردند بیشتر راضی بودند. وقتی گزینه‌های زیادی برای انتخاب داریم، نگرانیم که مبادا انتخاب اشتباهی بکنیم. به طور متوسط هر کودک در غرب بیش از 150 اسباب بازی دارد. هر سال 70 اسباب بازی دیگر برای افزودن به این تعداد دریافت می‌کنند. این برای بچه‌ها گیج کننده است. با تعداد زیادی از اسباب بازی‌ها، آنها به احتمال زیاد از فعالیتی به فعالیت دیگر می روند، به جای آنکه عمیقاً درگیر یک فعالیت شوند. والدین اغلب در خریدن اسباب بازی زیاده روی می کنند، چون امیدوارند این کار به این معنی باشد که کودک اسباب بازی کمتری بخواهد. اما می دونی چیه؟ این کار جواب نمی ده. کودکان به بازی آزادانه ای نیاز دارند که در آن فعالیت خودشان را انتخاب و هدایت کنند تا توانایی خلاق بودن خودشان را تقویت کنند. اما گاهی کودک می‌خواهد شما با او بازی کنید. چیزی که نیاز دارد شما هستید، نه اسباب بازی جدید. ممکن است احساس کنید وقتگیر است و شاید خاله بازی کردن یا هر بازی دیگری برای ملحق شدن شما طراحی می‌کند برایتان جالب نباشد. ممکن است وقتی کودک از شما می‌خواهد با او بازی کنید برایتان آزاردهنده باشد، به خصوص اگر کارهای زیادی دارید که باید به آنها بپردازید. با این حال من متوجه شدم انرژی که در ابتدای بازی صرف کردم نتیجه داد. وقتی دخترم می‌خواست با او بازی کنم، از من می‌خواست به جای خرس حرف بزنم، بعد کم کم خودش این را به عهده گرفت و به جای خرس حرف زد. بازی زمانی برای این است که اجازه بدهید کودک رهبری را به عهده بگیرد، در خصوص فعالیت تصمیم گیری و نقشتان را در آن فعالیت هدایت کند. اگر به کودکتان کمک کنید تا بازیش را شروع کند و وقتی او را جذب بازی شد به تدریج خودتان را کنار بکشید، احتمال بیشتری وجود دارد که بتوانید به کارهای زیاد مانده بپردازید. اگر از اول با آنها بازی کنید برایتان آسان‌تر و برای آنها بهتر است. از سوی دیگر اگر به کودکتان بگویید وقت بازی ندارید و سرتان شلوغ است، به احتمال زیاد مرتب مزاحمتان می‌شود. بنابراین وقت نمی‌کنید کارتان را انجام دهید. شما همچنین این پیام را به او می دهید که خسته کننده و مزاحم است و این ممکن است باعث شود که او احساس تنهایی، عصبانیت یا ناراحتی و حتی دربارش با شما احساس ناامنی کند. زمانی که کودک شروع به بازی می کند و راضی است، می تواند بدون همبازی کردن شما یا درگیر کردنتان بازی کردنش را ادامه دهد. شما به هر حال باید زمانی را صرف فرزندانتان بکنید. از همان ابتدا این زمان را به طور مثبت صرف کنید. به این ترتیب احتمال اینکه بعداً آن را به طور منفی صرف کنید کمتر است. این قضیه هم برای زمان بازی هم برای زمانهای دیگر صادق است. چند روز پیش داشتم یک پدر و دختر را در ساحل تماشا می کردم. دختر حدوداً 6 ساله به نظر می رسید. ابتدا وقتی رسید حرفا این گونه بودند: بابا این کارو بکن، با هم بیا، بیا توی آب، سطلو بردار، اینو درست کن. پدر تمام کارهایی را که به او گفته می شد انجام داد. کمی بعد در جایی که از موجها خبری نبود، دخترک بیشتر و بیشتر مجذوب و درگیر بازی با شنخیز شد. پدر نزدیکش بود اما فقط تماشا می کرد و شرکت نمی کرد و توانست روزنامه اش را بخواند. این نمونه زیبا از دختری بود که به تدریج راهنمای خودکار درونیش را یافت تا پدر هم بتواند کمی از فراغتش لذت ببرد. بعد از مدتی دختر دیگری آمد و ایستاد و کمی او را تماشا کرد. او آن کودک را به بازیش راه داد. تماشای اینها لذت بخش بود. اگر پدر بازی با او را شروع نکرده بود، مستقیما سراغ روزنامه اش رفته بود، او ممکن بود دلواپس رابطه اش با پدرش میشد، احتمالاً بدخلق میشد و نمی توانست به خودش اجازه بدهد انقدر مجذوب بازی شود یا دوست جدیدی پیدا کند. در کودکان همچنین برخی از بازی های سازمان یافته مانند کریکت یا کارت بازی را به عنوان بخشی از اوقات دورهمی خانوادگی دوست دارند. ممکن است چنین بازی هایی عشق را برایتان تداعی کنند و از انتقال دادن آن به نسل بعد لذت ببرید. اما اگر در کودکی با شما بازی نکردند، ممکن است آن بازی یا حتی سازماندهی این بازی ها برایتان بیش از حد سخت باشد. آگاه باشید چنانچه بازی کردن احساس گذشته را در شما برمی انگیزاند، می توانید با دانستن اینکه آن احساسات به زمان حال تعلق ندارند بر آنها غلبه کنید یا مطمئن شوید که بچه ها یا بزرگسالان دیگر کنارتان هستند تا بازی را آسان تر کنند. گاه سعی کنید به آن بازی ها ملحق شوید. به یاد دارم زمانی را که ما یکی از سه خانواده‌ای بودیم که در ایام بین کریسمس و سال نو با هم وقت می گذراندیم. بازی تخته‌ای مونوپولی را آوردند که برای بیشتر بزرگسالان سرگرمی و برای بچه‌ها هیجان داشت. اما یکی از پدرها بلند شد و رفت کتش را برداشت و گفت بس دارد مسیر 4 مایلی خانه را پیاده برود و ماشین را برای همسر و پسرش بگذارد. به دنبالش به راه رو رفتم. او به من گفت که تک فرزند بوده است. همیشه برای کریسمس بازی‌های تخته‌ای کادو می‌گرفته، اما هیچکس به خودش زحمت نمی‌داده با او بازی کند. بنابراین این بازی‌ها چنان احساس ناراحتی در او ایجاد می‌کنند که گفت اگر بماند می‌ترسد آن را برای همه خراب کند. متأسفانه پایانی شاد برای این داستان ندارم، اما آنچه در آن زمان من را تحت تأثیر قرار داد این بود که تا چه حد ممکن است اتفاقات دوران کودکی با ما بماند. کودکان زمانی رشد می‌کنند که همبازی‌هایی با سنین مختلف داشته باشند. دو کودک نوپا را کنار هم بگذارید و آنها به احتمال زیاد به جای بازی با یکدیگر بازی‌های مشابه خواهند داشت. بازی سنین مختلف به کودکان می‌آموزد چگونه به شیوهی بازی کنند که با کودکان همسن نشان نمی‌کند. کودکان کم سن و سال می‌توانند بیشتر از دوستان بزرگشان یاد بگیرند نسبت به زمانی که فقط با همسالانشان بازی کنند. بیشتر یادگیری ما از مشاهده دیگران ناشی می‌شود. بچه‌های بزرگتر رفتار پیچیده‌تری را به بچه‌های کوچکتر یاد می‌دهند و الگو هستند و همچنین می توانند حمایت عاطفی بیشتری به بچه های کوچکتر ارائه کنند. بچه های بزرگتر یاد می گیرند چگونه آموزش دهند، چگونه تربیت کنند و چگونه رهبر شوند. بسیاری از بزرگسالان وقتی به دوران کودکیشان می اندیشند احساس می کنند شادترین زمان برایشان وقتی بوده است که می توانستند با کودکانی از تمامی سنین بازی کنند. در اطراف بدوند و کلی فضا برای این کار داشتند. اینها معمولاً در تعطیلات با بچه‌های فامیل یا دوستان، در اردوها، در جشنواره‌ها، در پیکنیک یا در پارک یا باغچه‌ای نزدیک خانه اتفاق می‌افتد. این شامل داشتن افراد بزرگسال قابل اعتماد در آنجا بود تا در صورت لزوم پیش آنها بروند. کسانی که غذا و حد و مرز کافی را فراهم می‌کردند تا بچه‌ها احساس امنیت کنند. من نگران این هستم پس از مدرسه با این همه فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده کودکان ممکن است زمان کافی برای تشکیل و برنامه‌ریزی بازی‌هایشان نداشته باشند. بیشتر کودکان احتمالاً احتیاج به زمان بیشتری در بیرون با کودکان دیگر دارند. نیاز دارند زمان کمتری در خانه باشند تا سازماندهی شوند یا جلوی صفحه نمایش‌ها باشند. صفحه نمایش‌ها باید با احتیاط استفاده شوند. ممکن است اعتیادآور شوند اما کاملا ممنوع کردن آنها نوعی دیگر از محرومیت است. تمرین ایجاد عادات خوب بازی کردن. 1. مزاحم کودکی نشوید که تمرکز کرده است. 2. وقتی کودک خردسال می‌خواهد با شما بازی کند، بر اساس فعالیتی که انتخاب می‌کند، بازی با او را شروع کنید. سپس وقتی آنقدر مجذوب بازی شد که دیگر به شما نیازی نداشت، خودتان را کنار بکشید. 3. در رابطه با بچه‌های بزرگتر فکر نکنید هر بار که فرزندتان نمی‌داند چه کار باید بکند شما باید مأمور سرگرمی باشید. وقتی کودک حوصله‌اش سر رفته است ایمان داشته باشید و به او بگویید که اطمینان دارید او سرگرمی برای خودش پیدا می‌کند. خستگی و ملالت ممکن است بخش ضروری از خلاقیت باشد. 4. با این حال زمانی را اختصاص دهید تا با فعالیت‌هایی که خودتان دوست دارید از بازی با فرزندتان لذت ببرید. بازی‌های تخته‌ای، ورق‌بازی، ورزش، آواز خواندن یا هر چیزی که دوست دارید. 5. یادتان باشد کودکان با هم بازی شدن با افراد تمامی سنین رشد می‌کنند. پایان فصل 5.